سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه با ما هستید. امروز قرار نگاهی بندازیم به یکی از بخش‌های خیلی حیاتی اما شاید کمتر به چشم اومده کار مشاوره، یعنی نظارت و آموزش مداوم. شاید فکر کنیم کار مشاور همون توی اتاق تموم میشه، ولی خب واقعیت اینه که پشت صحنه کلی اتفاق دیگه میفته. کلی یادگیری و بازبینی لازمه.
دقیقا همینطوره و منبع امروزمون هم که خیلی روش حساب میکنیم فصلی از کتاب معتبر اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره از دیوید گولدارت هستش. این فصل به طور مشخص روی همین موضوع، یعنی نظارت بالینی، تمرکز کرده.
نظارت بالینی؟
بله، هدفش هم اینه که نشون بده چطور مشاورها، مخصوصاً مشاورهای کارآموز، با کمک این نظارت میتونن مهارت‌هاشون رو بهتر کنن که خب در نهایت بهترین کمک رو به مراجع‌هاشون بکنن.
پس ما هم امروز میخوایم همین رو بفهمیم که این نظارت دقیقاً چیه، چطور انجام میشه، روشاش چیه و اصلاً چرا اینقدر ضروریه توی کار مشاوره. خب بیاین شروع کنیم ببینیم کتاب چی میگه. اول از همه اصلاً چرا لازمه؟ چرا اینقدر مهمه؟ کتاب میگه کافی نیست فقط مراجعه رو بفرستیم میشه یه مشاور تازه کار، نه؟
دقیقاً، نکته شروع همینه. نمیشه گفت خب این مراجعه اینم مشاور تازه کار، برید به امان خدا. باید مطمئن شیم اون مراجعه داره کمک استاندارد و مؤثری میگیره. کتابم خیلی تاکید داره که نظارت بهترین راهه که از این مشاورای در حال آموزش حمایت کنیم، یعنی هم کیفیت کارشون بالا بره هم خودشون رشد کنن. هدف نهایی هم اینه که بتونن مستقل و کارآمد کار کنن، یعنی نظارت یه جور ابزاره برای رسیدن به این استقلال.
جالبه این نگاه که ابزاریه برای استقلال، چون اولش شاید آدم فکر کنه یه جور کنترل بیشتر. خب این نظارت چطوری انجام میشه؟ روشهاش چیه؟
بله، روشهاش مختلفه. کتاب چند تا روش اصلی رو میگه که خب بسته به امکانات و شرایط و سطح کارآموز میشه ازشون استفاده کرد. یکی از روش‌های خیلی مستقیم مشاهده مستقیمه.
مشاهده مستقیم؟ یعنی چی؟
یعنی ناظر یا همون سوپروایزر عملاً میاد توی همون اتاق مشاوره میشینه و جلسه رو نگاه میکنه.
وای، خب این خیلی یعنی استرس‌زا نیست، هم برای کارآموز هم حتی برای مراجعه که یه نفر سوم اونجا نشسته و داره همه چی رو میبینه.
چرا قطعاً میتونه چالش برانگیز باشه، مخصوصاً اوایل کار. ولی خب گاهی اوقات مثلا برای آموزش یه مهارت خیلی خاص یا اوایل دوره کارآموزی مفیده. اما دقیقاً به خاطر همین حس تحت نظر بودن، روش‌های دیگه‌ای هم هست که شاید کمتر مداخله‌گرانه باشن، مثل مشاهده از پشت آینه یک طرفه.
آها، این همونیه که تو فیلم ها میبینیم گاهی، یعنی ناظر توی یه اتاق دیگه است و از پشت یه آینه نگاه میکنه که از سمت اتاق مشاوره فقط آینه دیده میشه. کتابم یه شکلی داشت که همین اتاقها رو نشون میداد.
مزیت بزرگش اینه که خب ناظر میتونه کل جریان جلسه رو ببینه. زبان بدن، حالت چهره، یعنی تمام اون چیزای غیر کلامی که رد و بدل میشه همه رو میبینه، بدون اینکه حضور فیزیکیش مستقیما روی جلسه تأثیر بذاره.
درسته.
کتابم میگه که آره، اولش شاید کارآموز یکم مضطرب باشه، ولی زود عادت میکنن. حتی یه نکته جالب میگه که بعضیا حس میکنن آزادی عمل بیشتری دارن چون ناظر که تو اتاق نیست.
عجب، حس آزادی بیشتر با اینکه میدونن یکی داره نگاه میکنه. جالبه. خب مثل اینکه تکنولوژی هم اومده به کمک. کتاب به تلویزیون مداربسته یا CCTV هم اشاره کرده بود که اونم مثل آینه عمل میکنه ولی با دوربین. و یه چیز دیگه هم بود، باگ در گوش، باگ این دی ایر، اون دیگه چیه؟
آره اونم جالبه. سیستم باگ در گوش یعنی کارآموز یه گوشی خیلی کوچیک و نامرئی توی گوشش داره. بعد ناظر میتونه از اتاق مشاهده تو لحظه‌های حساس یه راهنمای کوتاه و کلیدی بهش بده. مثلا بگه فلان سوالو بپرس یا فلان نکته رو یادآوری کنه.
عجب، برای آموزش مهارت‌های خاص تو لحظه خیلی قدرتمند به نظر میاد.
بله هست.
اما یه کمی هم حس نمی‌کنید خیلی دیگه کنترل‌گرانه است؟ کتاب در مورد معایبش یا مثلا ملاحظات اخلاقیش چیزی گفته؟ مثلا کارآموز زیادی وابسته نشه به این راهنمایی لحظه‌ای، یا مراجعه چی باید بدونه همچین سیستمی هست؟
سوال خیلی خوبیه. کتاب مستقیما به وابستگی اشاره نمی‌کنه، ولی روی ملاحظات اخلاقی خیلی تأکید داره. ببینید، اولا هر تکنولوژی که استفاده میشه، چه آینه، چه دوربین، چه همین باگ درگوش، باید با رضایت کامل و آگاهانه مراجع باشه. مراجع باید دقیقاً بدون جلسه چطوری مشاهده یا ضبط میشه و چرا. این یه اصله.
خب این خیلی مهمه.
ثانیاً هدف این سیستما باید آموزش باشه، نه اینکه ناظر جلسه رو کنترل کنه از راه دور. پس باید استفادهش محدود و هدفمند باشه. وگرنه خطر اینکه کارآموز منتظر دستور بمونه به جای اینکه خودش فکر کنه وجود داره. این دیگه وظیفه ناظره که این تعادل رو برقرار کنه.
درسته، تعادل کلیدیه. خب مینا روش‌های مشاهده زنده بودن. روش‌های دیگه هم هست که مثلا بعد از جلسه استفاده بشن؟
بله بله، و اتفاقا خیلی هم رایج هستن. مهمترینشون استفاده از ضبط صوتی یا ویدیویی جلساته. یعنی جلسه ضبط میشه، بعدن کارآموز و ناظر با هم یا جدا میشینن و اون رو بازبینی میکنن.
این به نظرم خیلی منطقی تر میاد، چون آدم با آرامش میشینه نگاه میکنه، میتونه بزنه عقب جلو، روی تیکه های مکس کنه. ویدیو که دیگه عالی حتماً، چون زبان بدن رو هم که میگید نشون میده.
دقیقاً، ضبط ویدیو بعد از حضور زنده کامل ترین اطلاعات رو میده، چون تمام اون جزئیات غیر کلامی رو داره که تو صدای خالی یا گزارش کتبی نیستن دیگه. البته اینجا هم باز بحث رضایت مراجع و از اون مهمتر حفظ خیلی خیلی سفت و سخت محرمانگی اون فایلا مطرحه. یعنی اولویت اول و آخر اخلاقه. این فایلا باید امن نگهداری بشن و بعدن هم طبق پروتکل از بین برن.
خب حالا این بازبینی ها چطوریه؟ فقط فیلم رو میبینن و حرف میزنن؟
معمولا این روش با روش بعدی که گزارش کتبی هست ترکیب میشه. یعنی از کارآموز میخوان علاوه بر ضبط یه گزارشی هم بنویسه. گزارش ها انواع مختلفی دارن، اما کتاب روی یکی از دقیق ترینهاش و شاید سخت ترینهاش خیلی تاکید داره. گزارش کتبی کلمه به کلمه یا verbatim.
Verbatim. یعنی کلمه به کلمه؟ این دقیقاً چیه؟ کتاب یه مثال خیلی طولانی هم ازش داشت فکر کنم. یه جلسه بین یه مشاور به اسم فیونا و مراجعش سیمن. خوندنش خیلی خوب نشون میداد قضیه چیه.
آره، اون مثال عالیه. وربیتم یعنی کارآموز میاد بخشایی از جلسه رو، معمولاً بخشای مهم یا چالش برانگیز رو، کلمه به کلمه پیاده میکنه. دیالوگ‌ها دقیق نوشته میشن. اما قدرت وربیتم فقط تو نوشتن دیالوگ نیست.
پس چیه؟
اینه که معمولاً از کارآموز میخوان کنار هر تیکه از دیالوگ تحلیل خودش رو هم بنویسه. یعنی اون لحظه چی فکر میکرده، چه حسی داشته، هدفش از اون حرف چی بوده، چه واکنش غیر کلامی تو مراجعه دیده.
وای، این که خیلی کار دقیق و وقتگیری باید باشه و فقط کارآموز مینویسه. ناظر چی کار میکنه؟
دقیقاً اینجا قسمت مهم میشه. کارآموز این گزارش تحلیلی رو مینویسه، بعد ناظر میخونه و بازخورد میده. اما نه فقط با گفتن خوب بود یا بد بود، بلکه با پرسیدن سوالای عمیق، سوالایی که کارآموز رو به فکر بندازه. تو همون مثال فیونا و سیمون میبینیم ناظر چی میپرسه. به نظرت یه مانعی بینتون هست، اون چیه؟ چی شد که این سوال خاص رو پرسیدی؟ حس خودتون لحظه چی بود؟ اگه برمیگشتی عقب جور دیگه ای عمل میکردی؟ این سوالا کارآموز رو مجبور میکنه عمیق‌تر به کارش نگاه کنه، به انتخابهاش، به الگوهاش، حتی به احساسات خودش نسبت به مراجعه.
آها، پس وربیتون فقط یه گزارش ساده نیست، یه ابزار خیلی قویه برای اینکه کارآموز خودشو بهتر بشناسه. اینجاست که اون حرف اولتون که گفتید نظارت برای استقلال معنی پیدا میکنه. انگار یاد میگیره خودش ناظر کار خودش باشه.
دقیقاً، دقیقاً. این فرایند بازبینی و سوال و جواب عمیق کمک میکنه مشاور الگوهای کارشو ببینه، بفهمه چرا یه جاهایی موفق بوده، یه جاهایی نه، و مهمتر از همه خودش و واکنش‌هاشو به مراجع بهتر درک کنه. این سطح از خودآگاهی واقعاً برای مشاور حرفه‌ای لازمه.
خب، با این همه روش که گفتید، معمولاً فقط از یکی استفاده میکنن یا ترکیب میکنن اینا رو؟
غالباً بهترین نتیجه از ترکیب هوشمندانه روش‌ها به دست میاد. مثلا ضبط ویدئویی جلسه، بعد تهیه گزارش وربتیم برای چند تا تیکه کلیدیش و بعد یه جلسه با ناظر که با هم ویدئو رو ببینن و روی گزارش و سوالای ناظر حرف بزنن. نکته کلیدی تو همه اینها کیفیت بازخورده. بازخوردی که ناظر میده.
چطور یعنی؟
یعنی ناظر باید بتونه بازخورد سازنده بده. هم نقاط قوت رو بگه و تشویق کنه، هم جاهایی که نیاز به بهبود داره رو طوری بگه که کارآموز بتونه بفهمه، قبول کنه و ازش استفاده کنه. بازخورد باید مشخص باشه، روی رفتار باشه و هدفش رشد باشه، نه قضاوت کردن.
و خود ناظر هم حتما یه گزارشی برای خودش می نویسه از روند کار کارآموز.
بله، کتاب به اینم اشاره کرده بود. ناظر معموما نکات کلیدی که دیده، تحلیلش، نقاط قوت و ضعف کارآموز و توصیه‌های و سوالایی که برای جلسه نظارت بعدی داره رو می نویسه. این به پیوستگی فرایند کمک می کنه.
تا اینجا بیشتر روی روش‌ها و خوبی‌هاشون گفتیم، ولی خب این فرایند حتما سختی‌هایی هم داره دیگه، مخصوصا برای کارآموز. کتاب به این چالش‌ها هم پرداخته؟
قطعاً. همونطور که قبلا هم یه اشاره کردیم، خب اینکه آدم تحت نظارت باشه، چه زنده چه ضبط شده، میتونه استرس‌زا باشه. طبیعیه. حس اینکه کار دائما داره ارزیابی میشه، یه فشار روانی داره. اینجاست که نقش حمایتی ناظر خیلی مهمه. یکی از اصلی ترین وظایف ناظر اینه که یه فضای امن و مبتنی بر اعتماد بسازه. فضایی که کارآموز راحت باشه، نه فقط موفقیت‌هاشو بگه، بلکه اشتباهاتش، شکاش، چالش‌هاشو هم بیاره وسط، بدون اینکه بترسه قضاوت بشه یا سرزنش.
آها، این خیلی نکته مهمیه. یعنی ناظر فقط دنبال ایراد گرفتن نیست، بیشتر یه همراه انگار. اما از اون طرف، اگه فضا زیادی هم امن باشه، شاید کارآموز از اون منطقه امنش بیرون نیاد و پیشرفتی هم نکنه. چطور این تعادل بین حمایت کردن و به چالش کشیدن برقرار میشه؟
سوال خیلی خیلی کلیدیه این. کتابم بهش پرداخته. یه ناظر خوب هم حمایت میکنه، هم به موقع چالش ایجاد میکنه. کتاب یه مثال خوب میزنه. میگه گاهی کارآموزا، مخصوصا اونایی که کمتر تجربه دارن، ممکنه ناخودآگاه از اینکه وارد بحثای خیلی سنگین بشن یا با احساسات خیلی شدید مراجع روبرو بشن اجتناب کنن، مثلا خشم زیاد یا غم خیلی عمیق.
خب چرا؟
شاید چون خودشون نمیدونن چطور باهاش کنار بیان. اینجا نقش ناظره که خیلی با ظرافت این الگو رو ببینه و کارآموز رو تشویق کنه و راهنمایی کنه که چطور میتونه تو این موقعیت‌های سخت کنار مراجع بمونه و کمکش کنه. این به چالش کشیدن لازمه رشده.
پس خود ناظر بودنم اصلا کار ساده‌ای نیست، کلی مهارت میخواد. یعنی فقط اینکه یه مشاور خوب باشی کافی نیست که ناظر خوبی هم باشی، درسته؟
اصلا کافی نیست. ناظری تخصص دیگه است. نیاز به آموزش و تجربه داره. کتاب خیلی تاکید میکنه که یه ناظر خوب باید چند تا ویژگی داشته باشه. اول اینکه دانش نظری وسیعی داشته باشه. با رویکردهای مختلف مشاوره آشنا باشه. حتی اگه خودش تو یکی متخصصه. این کمک میکنه کار کارآموز رو از زاویه‌های مختلف ببینه. دوم، مهارت‌های بالینی قوی خودش داشته باشه که بتونه تحلیل درستی بده. سوم، مهارت‌های ارتباطی و بین فردی عالی داشته باشه برای ساختن همون فضای امن و دادن بازخورد مؤثر. چهارم، انعطاف‌پذیر باشه. یعنی بتونه روش نظارتش رو با توجه به سطح تجربه و نیازها و حتی سبک یادگیری هر کارآموز تنظیم کنه. نظارت روی دانشجوی سال اول با نظارت روی یه مشاوری که چند سال سابقه داره خیلی فرق میکنه. و پنجم، از مسائل اخلاقی و حرفه‌ای که به نظارت مربوط میشه کاملا آگاه باشه.
واقعا چقدر ابعاد مختلفی داره این کار. خب فکر میکنم با این صحبت‌ها تونستیم یه تصویر نسبتا روشنی از دنیای پیچیده ولی ضروری نظارت توی مشاوره برای شما ترسیم کنیم. از روش‌های مختلفش گفتیم، مشاهده مستقیم، آینه یک طرفه، اون باگ در گوش جالب، تا ضبط ویدیو و قدرت گزارش‌های کلمه به کلمه یا همون وربیتام.
و مهمتر از همه، امیدوارم این نکته کلیدی رسیده باشه که هدف اصلی نظارت، ببینید، کنترل یا مچگیری نیست اصلاً، بلکه فرایند یادگیری، رشد و توانمندسازی دو طرف است، هم برای کارآموز که مهارت و خودآگاهیش بالا میره، هم حتی برای ناظر که با آموزش دادن دانش خودش هم بروز میمونه. و خب در نهایت همه اینها به نفع مراجعینه، چون کمک میکنه خدمات مشاوره
داره با کیفیت بالاتر و با رعایت اصول اخلاقی داده بشه. این تعهد به نظارت بخشی از مسئولیت پذیری حرفه‌ای هر مشاوری باید باشه.
و به عنوان نکته آخر که شاید بد نباشه کمی بهش فکر کنین. با توجه به اینکه این روش‌های نظارت مخصوصاً اونهایی که ضبط میشن یا گزارش کلمه به کلمه دارن میتونن اینقدر دقیق و موشکافانه وارد جزئیات جلسه و رابطه مشاور و مراجع بشن، چطور میشه همیشه حواسمون باشه که تمرکز نهایی روی بهبودی و نیازهای مراجع باقی بمونه و خود فرایند نظارت و تحلیل اون یه وقت هدف اصلی نشه و روی هدف درمانی سایه نندازه؟ این یه توازنیه که فکر کنم همیشه باید بهش توجه کرد.